عزیزان من، یادشونه که موضوع بحث ما این بود که گفتیم مهمترین سرمایه‌ای که ما داریم عمر ماست، زمانی است که در اختیار ما خدا قرار داده است و خدای متعال در قرآن به صراحت فرموده است که خسارت انسان از ناحیه همین سرمایه است، یعنی عمر از دست می رود و انسان متوجه این مرور زمان نیست، سرمایه از کفش می رود و متوجه نیست. یک کسی می گفت من در بازار کوفه که خیلی شلوغ بود و هر فروشنده ای داد می زد، جنس خودش رو معرفی می کرد، هر کی هر چی داشت داد می زد مشتری ها رو جذب کنه طرف متاع و کالا خودش. یه وقت دیدم یه فروشنده ای داد می زند می گه ارحمو من یذوب و رأس و ماله، مردم بیاید از کسی جنس بخرید که اصل سرمایش داره ذوب میشه، از بین میره. میگه رفتم جلو ببینم چی میفروشه، دیدم قالب یخ میفروشه. بیچارتون تابش شدید آفتاب و گرمای طاقت فرسا، هرچی مشتریش کمتر میبود یخها بیشتر آب میشد و اصل سرمایش از بین میرفت. قرآن میگه هرچه بیشتر معطل کنی اصل سرمایه تو بیشتر از دست میدی، هرچه بیشتر این پا اون پا کنی، غافل باشی، دست به عمل نزنی، اصل سرمایه بیشتر از بین میره. ان الانسان لفی خسر، اونهایی از خسارت در نجاتن که الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. من عرض کردم که اگر بخواهیم از خسارت نجات پیدا کنیم باید بریم به سمت کمال. کمال چی؟ اونهایی که دیشب و پریشب بودن یادشون عرض کردم کمال جسم که منظور نیست، چون جسم ما رو به سراشیبی میره، به پیرمردی و پیرزنی نزدیک میشود بشر، از دست می دهد توانش را. این که کمال نیست، کمالی که انسان براش خلق شده کمال روح است. اگر بخواهد عمر که می رود به کمال برسد باید به روحش چیزی اضافه کنه. دیشب گفتم روح برای این کمال سه تا مانع دارد، سه تا قفل سر راهشه که همه باید این قفلا رو باز کنند. اولین قفل روح که دیشب راجع بهش صحبت کردیم بدن خود ماست. گفتیم بدن مانع کمال میشه اگه حواست نباشه. با چشمی که به نامحرم نگاه کردی نمیتونی غیب عالم ببینی، با گوشی که تهمت و غیبت شنیده ای نمیتوانی اسرار عالم بشنوی، با شکمی که پر است از لقمه های حرام و مشکوک نمیتوان به خیرات رسید. پا منبرای امام حسین زیاد نشستید و این حرف رو از خطبا خیلی شنیدید. روز عاشورا آخرین اتمام حجتی که امام حسین با لشکر عمر سعد خواست بکنه سخنرانی کرد براشون، ولی اونا سوت میزدن، کف میزدن، هل هله می کردن صدای حسین به مستمعین نرسد. حضرت با زبان شکایت فرمود می دونید چرا به حرف من گوش نمی کنید؟ می دونید اگر گوش کنید چرا نمی تونید بهش عمل کنید؟ لأنکم ملأت بطونکم من الحرام، چون شکماتون پر از لقمه های حرام. امروزم همین عزیزان من، اگر ما مواظب لقمه ها نباشیم این بدن میشه قفل روح، میشه مانع کمال. اینو دیشب راجع بهش صحبت کردیم، اما امشب یه مانع دیگر رو عرض میکنم. چقدر وقت اجازه بده راجع بهش حرف بزنم نمیدانم. قرآن میگه مانع مهم حرکت به سمت قله کمال برای بشر تکبر است. اون روزی که انسان فکر کنه یه موجود خاصی است، بر دیگران ترجیح دارد، تکبر که آمد قدم از قدم نمیتوانی برداری. به تعبیر امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود مستی غرور و تکبر بسیار بدتر از مستی شراب است. مستی شراب به زودی از بین می رود، اما اگر غرور و تکبر آمد گاهی یه عمر همراه انسان است و نمیذاره شما قدم از قدم برداری. شما کوهنوردی رفتی، کی قدم میزنه زور میزنه بره بالا؟ کسی که خودش را هنوز میانه راه میبیند، تو دشت میبیند. اما کسی که فکر کند نوک قله است، دیگه حرکتی نمیکنه، وای میسته. آدم متکبر فکر میکنه از همه بالاتر است، لذا هیچ سعی برای کمال نمیکند. قرآن خیلی زیبا این سخن رو به تصویر کشیده. در سوره اعراف اگر اشتباه نکنم این آیه شریفه، سأصرف عن عبادی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و ان یروا کل آیه لا یؤمنوا بها و ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و ان یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا ذلک بانهم کذبوا بآیاتنا و کانوا عنها غافلین. خدا میگه آدم متکبر رو من خودم نمیذارم به جایی برس. خیلی حرف عجیبی ها. قرآن میگه سأصرفو، اصرفو به قول ادبیات عرب صیغه متکلم وحده است، من منصرف میکنم، نمیگذارم برسد به حق. کی؟ الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اینا که تکبر نابجا تو دنیا دارن. مگر تکبر بجا هم داریم؟ بله، تکبر بجا مخصوص یه نفره، اونم خداست. هو الله الذي له ملك السماوات والارض هو الله الذي هو الملك القدوس المهيمن العزيز الجبار المتكبر. چرا خدا حق دارد تکبر کنه ما نه؟ چون خدا همه چیز مال خودشه، ما همه چیزمون عاریه است. ما از خودمون چی داریم که بتوانیم اجازه تکبر داشته باشیم؟ ای بشر، ای جوان، ای خانم، ای آقا، که 2 دقیقه بینی تو بگیرن نفست بند میاد میمیری، تو رو چه به تکبر، تو رو چه باد به قبقب انداختن. قرآن میگه کسی، خدا میگوید کسی جز من حق تکبر ندارد. تمام موجودات عالم نیازمندند و خداست که فقط الله الصمد. حتی وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. خود پیغمبر اکرم تو نماز شب ام سلمه میگه هر وقت بیدار میشدم میدیدم پیغمبر اکرم داره زجه میزند، ناله میزند تو نماز شب، دعای زیاد پیغمبر این جمله بود: اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. خدایا یک چشم به هم زدن منو به خودم وانگذار. پیغمبری که خدا اینقدر بهش قدرت داده، پیغمبری که ولایت تشریع و تکوین رو خدا بهش داده، پیغمبری که میتواند با یک اشاره کوهی جا به جا کند. شبها که بیدار میشه از خواب میگه الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. چرا؟ چون میداند همه این قدرت مال کس دیگری است، این صاحب امضا نیست. این صاحب قدرت نیست. ام سلمه میگه گریم گرفت، گفتم یا رسول الله اگه شما اینطوری میگی ما چی بگیم؟ شما هم میترسید خدا بهش خودتون واتون بگذاره؟ فرمود بله. خدا یک لحظه برادرم یونس پیغمبر رو به خودش واگذاشت. ببینید سر از کجا در آورد. فلتقمه الحوت، رفت تو شکم نهنگ. یه لحظه خدا دید خدایی الوهیت رو ازش برداشت، به خودش واگذاشتش. آدم اگر تکبر کند، یتکبرون فی الارض بغیر الحق. این کلمه بغیر الحق قید تأکیدی است، نمیخواد بگه بشر میتواند جایی تکبر کند و تکبرش هم به حق. نه، همیشه تکبر بشر به غیر الحق است. مثل اون آیه ای که در سوره بقره است که میگه و یقتلون النبیین به غیر الحق. کفار پیغمبرها رو میکشتند به غیر الحق. معناش این نیست که پیغمبر رو با حق هم میشه کشت. امکان نداره کسی بگه من پیغمبر رو کشتم به حق. این به غیر الحق قید تأکیدیه. اینجا هم همینطوره. یتکبرون فی الارض به غیر الحق. خب بعد چی میشه؟ خوب گوش کنید. قرآن میگه اگر کسی تکبر در وجودش آمد، و این یرو کل آیت لا یؤمنو بها، من هر معجزه ایم نشونش بدم این نمیتونه ایمان بیاره، تکبر بهش اجازه نمیده. معجزه رو میبینه انکار میکنه. شما زیاد شنیدید پیغمبر اکرم داد میزد میگه بابا زمین و زمان این همه معجزه من در دست دارم، چرا بعضیاتون انکار نبوت من میکنید؟ تو یک جمعی ابو جهل، مغیره، ابو شیبه، اینا جمع شدن. ابو جهل از او آدم های متکبر عجیب بود، یا آدم گردن کلوف، جوان بسیار تنومند، گردن کلوف، قلدر، به قول شماها بزن بهادر، حرفم تو کلش نمیرم. خیلی آدم مغروری بود. آمد مقابل پیغمبر ایستاد، گفت کی میگه تو پیغمبری؟ پیغمبر فرمود همه میگن. گفت مثلا کی؟ فرمود شجر، مدار، درخت میگه، زمین میگه، زمان میگه، همه میگن من پیغمبرم. یک نگاه انداخت به زمین، گفت این زمین میگه تو پیغمبری؟ گفت بله. خم شد یه مش ریگ برداشت، گفت اینا میگن تو پیغمبری؟ گفت بله. گفت جلو همه اگه اینا گفتن من به تو ایمان میارم. پیغمبر فرمود ایمان میاری؟ گفت بله ایمان میارم. پیغمبر دستشو ابو جهل باز کرد، گفت بگو بگن. در روایت داریم پیغمبر خطاب به ریگ ها فرمود، ای ریگ ها به عزت و جلالت اون کسی که شما رو خلق کرده بگید من کیم، بگید من کیم. ابو جهل میگه در کمال حیرت شنیدم این صدا رو از این ریگ ها میاد بیرون. میگن نشهد انک محمد رسول الله. میدونی چی کار کرد ابو جهل؟ ایمان آورد. یعنی واقعا اگر شما های معجزه را از پیغمبر میدیدید اصلا یادتون میرفت آخر عمر این اعجاز را. اما ابو جهل تمام ریگ ها رو پاشید، به جای اینکه بگه اشهد ان لا اله الا الله گفت عجب جادوگری هستی تو، ها سنگم بلدی به حرف بیاری. قرآن میگه ای به تکبر اینه، و ان یروا کل آیت لا یؤمنوا بها، هر چرا که ما به اونها نشون بدیم ایمان نمیارن، باور نمی کنن، حرف حق تو گوششون نمیره. امروز هم همینطور. پسره رفته دانشگاه، 4 کلاس درس خونده، شده لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا، در مقابل مراجع بزرگ تقلید قد علم که میگه اینا چیزی بلد نیستن، چیزی بلد نیست. از کجاشون در آوردن این حرفا رو؟ قرآن 1400 سال پیش شرح حال اینا رو گفته. من آیان عزیز، بانوان محترم، 40 سال تو حوزه علمیم، خدا میدونه نه به خاطر که امامه سرمه بخوام داد اینا رو بزنم، نه والله نه، روزیم دست احدی جز خدا نیست مثل شماها، تملق احدی رم نگفتم هیچ جا و نمیگم، ولی جوانهای عزیز به خدا خیلی از شماها بیخبرید از این زحمتی که بعضی از علمای دین میکشند شب و روز. ما استادی داشتیم خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله العظما میرزا جوادهای تبریزی، تقریبا 10-15 سال پیش فوت کردن، دیدید دیگه، عزای عمومی اعلام شد، 3 روز قم تعطیل شد، چه تشییع جنازه عجیبی. من که 20 سال شاگرد ایشون بودم نمیدونستم این نکته را، تو تشییع جنازه شون فهمیدم. چیو فهمیدم؟ وقتی دیدم وصیت نامه ایشون رو پشت بلنگو دارن میخونن، اول وصیت نامش نوشته ای شاگردان عزیزم، طلبه های عزیز، اولین نکته را به شما میگم، بدانید این پدر پیرتون در طول عمرش مزه تعطیلی را نچشید. بگم امروز جمعه است، درس رو بذارم کنار، مطالعه رو بذارم کنار، تحقیق رو بذارم کنم، همین آیت الله العظمای تبریزی یه روز وسط درس تو مسجد اعظم قم 2000 طلبه نشسته بودن، وسط درس یه مطلبی یادش آمد، یه دفعه گفت آقای کافی اگر هست بمانه من بعد از جلسه کارش دارم. رفقای دور بر ما گفتن آقای کافی باید چه کار داره؟ گفتم نمیتونم. بعد از منبر رفتم خدمت آیت الله، گفتم آقا امری داری؟ فرمودن آقای کافی یه نامه میخوام بنویسم برای یکی از مسئولین کشور، دلم میخواد شما ببری. گفتم چرا من؟ فرمودن روی جهاتی. گفتم چشم، بدید نامه. برای کیه؟ گفتن نامه رو هنوز ننوشتم، مینویسم، بیا از من بگیر. گفتم کی بیام خدمتتون؟ گوشاتون بازه یا نه؟ خدا میداند. وقتی گفتم کی بیام، ایشون یه فکری کرد، فرمود 1 ساعت و نیم به اذان صبح بیا. گفتم آقا 1 ساعت و نیم به اذان صبح یا بعد از اذان صبح؟ فرمود 1 ساعت و نیم به اذان صبح. گفتم چشم. ما رفتیم منزل و سر وقت آمدیم در منزل آیت الله العظما. خانهشون یه پنجره کوچکی از اتاق مطالعه آقا به کوچه داشت، من دیدم چراغ روشنه، خاطرم جمع شد آقا بیداره، یواش زدم به در، زن و بچه‌ش بیدار نشن، دیدم در باز کرد بلافاصله. رفتم دیدم اندازه 2 تا از این قالیا تو اتاق بیرونی آقا، کتابا همه بازه، خودش هم نشسته وسط این کتابا، 2 خط از اون کتاب میخونه، 2 خط از این، تحقیق دیگه، تحقیق کارش هم. تا ایشون منو دید اون شب به من گفت آقای کافی خیلی ازت عذر میخوام. گفتم چرا؟ فرمود من از نوشتن نامه به جهاتی پشیمان شدم، میخواستم هم به شما خبر بدم نیای، تلفنی ازت نداشتم، خیلی عذر میخوام این موقع شب تا اینجا. گفتم آقا این توفیق بود برای من شما رو ببینم، نصف شبهای شما رو ببینم. بعد همونجا گفتم آقا حالا که آمدم اینجا یه سوال منو جواب بدید. آقا فرمودن بگو عزیزم. گفتم حاج آقا روزی چقدر مطالعه میکنین؟ چند ساعت که این موقع شب شما بیداری؟ 85 سالش بود وقتی من این سوالو میکرد. ایشون فرمود آقای کافی الان که پیرمردم خیلی حال ندارم. گفتم در این حال الان روزی چند ساعت مطالعه میکنید؟ فرمود اقلا 18 ساعت. وقت پسر 4 سال رفته دانشگاه، یه لیسانس رو گرفته گذاشته زیر بغلش، بالا و پایین محققین دین رو میگه، اصلا تخصصی در رشته تخصصی اونا نداره، اظهار نظر میکنه. قرآن میگه این مانع هدایت شماست، این غرور، این تکبر. اونا هم تکبر دارن، برید ببینید دریای علمن. امیر المؤمنین فرمود جوانها علم 3 وجب است، علم اول تا آخرش 3 وجب است. کسی که وجب اول را آموخت تکبر. هر وقت دیدی یه باسوادی متکبره ها، بدان این وجب اول علم. اگر وجب دوم آموخت چی میشه؟ حضرت فرمود تواضع، متواضع میشه. سرش خمیده میشه. علامه طباطبایی رو دیده بودی؟ وقتی یه جوجه طلبه ای به قول ما میرفت پیشش، چنان دو زانوش هست مقابلش مؤدب، این اقیانوس مواج علم اینقدر افتادگی میکرد. امیرالمؤمنین فرمود اگر وجب دوم علم را کسی آموخت، تواضع متواضع میشه. خب وجب سومش چی؟ فرمود اگر کسی وجب سوم را آموخت، علم انه لا یعلم شیئا، تازه میفهمه که توی این عالم هیچی بلد نیست. اونقدر مجهولات در این عالم هست که جوابش را نمیدانه. دانسته‌هایش در مقابل مجهولاتش مثل قطره‌ای در مقابل اقیانوسی است. جوان‌های عزیز، اگر می‌خواید تو عمرتون خسارت نکنید، به سمت کمال برید، باید غرور رو در خودتون بشکنید. اجازه ندید خودتون رو بر دیگران برتر ببینید و بدانید. اجازه ندید. اگر این اجازه رو دادی، یا حق ولو در قالب و صورت خاتم انبیا باشد، بهش ایمان نمیاری. این حرف قرآن. و ان یروا کل آیه لا یؤمنوا بها و ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و ان یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا ذالک به انهم کذبوا به آیاتنا و کانو انها غافلین. لم داده بود تو مسجد الحرام، پاشم دراز کرده بود، یه سینی خرمای تازم گذاشته بود کنارش، رفیقاش هم دور و برش نشسته بودن. کی؟ قلدر مکه. کی؟ همین آقایی که الان اسمشو بردن، ابو جهل. رفیقش میگه ابو جهل خورما میخورد، هسته خورما رو اینطوری بین دو انگشتش میگرفت، به دست من نگاه کن، همینطور منتظر بود. هر کی وارد مسجد الحرام میشد میخواست برس دور کعبه طواف کنه، چون قبل از اسلام هم طواف بود دیگه، هر کی میامد میخواست طواف کنه، این همینطوری که لمیده بود این هسته را نشانه میگرفت، پرت میکرد پس کله ای طرف. اینا شروع میکردن خندیدن، طرف برمیگشت نگاه کنه کی زده، میدید ابو جهل. جرأت نمیکرد حرف بزن، گندلات مکه بود دیگه. هم پولدار به شدت، هم قوی از نظر جسمی خیلی زیاد، جرأت نمیکرد. میگه خورما خورد، دانه رو گرفت بین انگشتانش. من گفتم یا حضرت عباس به قول ما حالا کی الان وارد میشه؟ میگه یک دفعه دیدم از در مسجد الحرام نور وجود خاتم انبیا محمد مصطفی وارد شد. میگه چون تو دلم خیلی به پیغمبر علاقه داشتم، اوائل به بعثت پیغمبرها، گفتم خدا کنه این بیادبی نکنه این رو نزنه به پیغمبر. پیغمبر قدم به قدم نزدیک شد به ابو جهل، از جلوی ابو جهل رد شد، این انگشتش همینطور مونده بود متحیر بزند یا نزند. برگشت به من یه نگاهی کرد، گفت فلانی. گفتم چیه؟ گفت راست راستی این محمد امین خیلی آدم خوبیه ها. گفتم چی گفتی؟ امین؟ گفت بله امین. گفتم تو او را امین میدانی؟ لقب امین و طرفداراش بهش میدن؟ گفت نه، همه مردم مکه میدانن این امینه. گفتم تو هم میگی؟ گفت من از 2-3 سالگی با این بزرگ شدم، همبازی بودیم، کوچکترین خطایی من در این جوان ندیدم در طول عمرش. اگر این امین نباشد روی کره زمین امینی نیست. گفتم ابو جهل تو اگر این رو امین میدانی، پس چرا بهش ایمان نمیاری؟ چرا مسلمان نمیشی؟ اگر میگی اهل دروغ نیست، در عمرت از او دروغ نشنیدی، خب وقتی میگه من پیغمبر خدام چرا قبول نمی کنی؟ میگه تا این حرف رو زدم برگشت نگاه کرد، گفت میخواید دخترای مکه بگن ابوجهل کم آورد در مقابل رقیبش؟ در مقابل رقیبم کم بیارم برم زیر بار او؟ بشم سیاهی لشکر او، دخترای مکه به من بخندن؟ ببین حرف قرآن رو، میگه اگر تکبر آمد پیغمبرم جرات بذارن، ولو یرا و ان یرا کل آیت لا یؤمنو بها، پیغمبرم جلوت باشه، معجزم نشونت بده، ایمان نمیتونی بیاری. الان تو این ولبشوی اوضاع هزار راهی که واقعا گاهی راه حق خیلی مشتبه هست، جوانان عزیز، اولین قدم برای رسیدن به هدایت و کمال این غرور رو در خودت بشکنی، بفهمی چیزی نمیدونی. واقعا ماها معلوماتمون در مقابل مجهولاتمون چقدره. یه وقتی من نمیدونم کجا میدیدم، تو مقاله‌ای بود یا تو خبری خوندم یادم نیست، برای اون دانشمند معروف فلکشناس و هیئت‌شناس فلاماریون یه مجلسی گرفتن، شاگردانش همه جمع شدن تجلیل کنن از این استاد فرزانه بی‌نظیر رو کره زمین، آدمی که اینقدر افلاک آسمانی رو خوب میشناسه. شاگردا یکی یکی رفتن پشت تریبون، هر چی بلد بودن در مدح استاد گفت. یکیشون گفت تقاضا میکنیم خود استادم 5 دقیقه حرف بزنن. حال نداشت، پیر بود، به زحمت و اصرار آوردنش پشت تریبون. وقتی آمد پشت تریبون میدونید چی گفت؟ گفت همه حرفایی که شما زدید همش باطل، همش باطل. به خدا قسم اگر حال داشتم، اگر توان داشتم از همین الان تا 10 سال دیگر پشت همین تریبون وای میستادم، از الان تا 10 سال دیگر مرتب سوالاتی مطرح میکردم راجع به هیئت‌ها، کرات دیگر، سیارات و ستارگان که من فلاماریونم جوابشو بلد نیستم، نمیدانم. 10 سال سوال که جواب یکیشو بلد نیستم. ما چه میدانیم در این دنیا؟ چی بلدیم؟ اونی که بلد بود مثل امیرالمؤمنین صلوات الله علیه که به حق شعار میداد سلونی قبل ان تفقدونی، کرنشش را ببین، تواضعش را ببین، چون به سمت قله میخواهیم حرکت کنیم باید اول افتادگی کنیم. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. خودتو بکوب. اگر میخوای چیزی نصیبت بشه، شما رودخونه زیاد دیدید؟ بله، بیدارید دیگه انشاءالله. رودخونه زیاد دیدید؟ رودخونه به کجا میریزه؟ بله، دریا میریزه دیگه. چرا؟ چون دریا سطحش از همه جا رو کره زمین پایین‌تر. تمام فیضها منتهی می شود به کسی که خودش رو پایین‌تر بداند. میخوای خدا چیزی تو دستت بذاره، تو چنتت بذاره، یاد بگیر خودت رو کسی ندانی، یاد بگیر خودت رو بر دیگران ترجیح ندی. خدا حتی به پیغمبراش هشدار داده ها، یه وقت فکر نکنی تو بر دیگران برتری. یه وقت یه روایت زیبایی تو بهار مرحوم مجلسی می دیدم خیلی خوشم آمد. موسای پیغمبر خدا خیلی دوستش داره، شاید هیچ، قطعا اینطوره، هیچ پیغمبری نامش به اندازه موسا و قصه هاش به اندازه موسا تو قرآن نیامد، خدا خیلی دوستش داره. نمیخوام بگم از خاتم انبیا بیشتر، اما از انبیای دیگر خیلی تو قرآن ذکرش بیشتره. یه وقتی موسای پیغمبر آمد کنار دریا، نوشتن با همون عصای معروف زد به این شنهای دریای کنار ساحل، شنها که رفت بیرون، یه دفعه یه کرمی که به نظر موسا زشت بود از لا شنا اومد بیرون. همینطور که موسا چشمش افتاد به این شنه، حواست با منه، یه دفعه صورتش بودن که گفت خدایا این چی چیه دیگه خلق کردی؟ خدا خطاب کرد موسا گفتی ولی یه خورده دیر گفتی. گفت چرا؟ گفت تا این کرمه آمد بیرون از لاخاک تو رو که دید به من گفت خدایا این چیه قبل با این هیکل نخراشیدش. اول این سؤال و کرمه از من پرسید، دیگه این حرفا رو نزنی موسی. اجازه نمیدهد خودش را بر یک جانداری ترجیح بدهد، چه رسد به یک انسانی. خدا این غرورها رو متلاشی میکنه، میگه فقط یه نفر حق تکبر داره، اونم خداست. العزیز المتکبر الجبار، فقط و خدا. چرا فقط خدا عرض کردم؟ چون همه چی مال خودشه. تو چیت مال خودته؟ بدنت، نفست، سلامتی، پولت، زن و بچه، چیت مال خودت؟ یکیشو به من بگو غیر از عمل. عمل آیان عزیز، یه آیه است در قرآن خیلی به نظر من طلب زیباست. دلم میخواد این آیه رو دقت کنید و یادگار از این برادر ناقابل خودتون تو ذهنتون نگه دارید. این آیه خیلی به درد زندگی ما میخوره و خیلی خیلی آدم سازه. چی آیه؟ خدا به همین حضرت موسی میگه و ما تلک به یمین که یا موسی قال هی عصای اتوکه علیها و اهش بها غنمی ولی معارب اخرى قال القها یا موسی فالقاها فاذا هی حیة تسعى. خوب این آیه رو دقت کن، خدا میگه به حضرت موسی، گفت موسی چی تو دستته؟ موسی چوپون بود دیگه، یه چوب دو متری داشت، گاهی وسط بیابان تکیه گاهی پیدا نمیکرد، این چوب فرو میکرد تو زمین بهش تکیه میداد، خستگیشو میگرفت. خدا به موسی میگه موسی تو دستت چیه؟ آیه رو دقت کن، موسی میگه هی عصای، این عصای منه، اتوکل علیها، گاهی بهش تکیه میکنم، اهش به ها علا قنمی، گاهی گله گوسفند زیر درخت میرسه چیزی نداره بخوره، با این چوب بزنم برگاش میریزه، حیوانای برگا رو میخورن. اهش به ها علا قنمی ولی فیها معارب اخرى، کارهای دیگه هم با این میکنم. خدایا چرا این سوال میکنی؟ خودت میدونی این چیه؟ یه تیکه چوب اساس. تو رو خدا خوب گوش کنید خواهران من، برادران عزیز من، خدا به موسی گفت القها، پرتش کن رو زمین. موسی پرتش کرد، فاذن هی حیتون تسعا، یه دفعه دیدن این عصا تبدیل به یک مار بزرگی به قول شماها اژدهایی شد، ترسید، چند قدم برگشت عقب، قال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولى. قرآن میگه ما به موسی گفتیم برو جلو نترس، بگیرش. خدایا بگیرمش چجوری؟ اژدها شده، بگیرش. سنعیدها سیرتها الاولى، ما اینو برش میگردونیم به حالت قبل. موسی چون خدا گفته بود آمد دوم اژدها رو گرفت، باز شد عصا. اینو همتون شنیدید، کسی نیست تا حالا نشنیده باشه، همه شنیدید. اما تا حالا شنیدی خدا میخواست به موسی چی بفهمونه؟ خدا میخواست یه نمایش اجرا کنه، یه سیرک اجرا کنه، یه اژدها درست کنه، بعد اساس تمام؟ ها؟ نه، خدا میخواست یه درس بزرگ به موسی بده. چه درسی؟ خدا میخواست به موسی بگه موسی وقتی بهت میگم چی تو دستت نگو عصا، بگو مأمور خدا. اگر من بخوام اساس، بخوام اژدهاست، بخوام به نفعت حرکت میکنه، بخوام بر علیهت حرکت میکنه. آیان عزیز، سر سفره که نشستی لقمه چرب و نرم برمیداری میذاری تو دهانت، این لقمه غذا نیست، این مأمور خداست.
بخواد
انرژی میشه، بخواد ویتامین میشه، نخواد یه قده سرطانی میشه. اینو بفهم بشر. اگر فهمیدیم این باد غرور میره بیرون، تواضع میاد. تواضع اومد، هدف خلقت تأمین است، یعنی قله کمال رو داری میری بالا دیگه. تو ان الانسان لفی خسر نیستی الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. ثروتت اگر خدا بخواد مایه عزتت، اگر خدا بخواد همین ثروت مایه زجرت میشه. اولادت اگر خدا بخواد عصای زیر دستت میشه. خدا نخواد، من دیدم والله به این منبر امام حسین قسم، پدری دیدم آمده به من التماس کرده آقای کافی دعا کن خدا مرگ بچه منو برسون. خون جگرت میکنه. همه چیز در عالم به اراده او بستگی دارد. اگر میخوای در این روستای دنیا خوب زندگی کنی، کد خدا را ببین. کد خدا دیدن رسیدن به کمال است. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی همین. چهار شبه من دارم راجع به همین سوره حرف میزنم، چقدر حرف مونده و چقدر وقتهای ما کوتاه. بس امشب عرض کردم بناس من زودتر منبرم رو تمام کنم، جلسه به برنامه های آتش برس. دو تا نکته رو در ضمن دو دقیقه عرض کنم. نکته اول، تشکر می کنم از بانیان جلسه، هیئت امنای جلسه، مداح اهل بیت برادر عزیزم حاج حنیف طاهری، این فرصت رو در اختیار من ناقابل گذاشتن منم یه چند شبی در میان شما عزیزان حضور پیدا کنم. و نکته دومی که میخوام عرض کنم، فردا شب مهمان عزیزی دارید، سرور معزز خودم حاج آقای علوی تهرانی تشریف میارن از محفلشون، گرچه یک شب بیشتر نمیان اما حتما فیض کامل رو ببرید. عزیزان من، راه نجات ما قرآن و سنت است. قدم اول ما فهم قرآن و سنت است. دین رو بشناسیم. سینه زدن برای امام حسین عالی، عزاداری برای سید الشهدا قیمت ندارد. اما خود همین امام حسین علیه السلام فرمود، خودش فرمود اولین چیز معرفت. بشناسیم راه رو از چاه. یه وقت چشمامونو باز نکنیم ببینیم 40 سال، 50 سال، 60 سال عمر کردیم نفهمیدیم چی کار کردیم. هر کی اشارمون کرد رفتیم سمت همون، هر کی بیرق بلند کرد رفتیم زیر بیرقش سینه زدیم. حیف ماست، حیف عمر ماست، حیف جوانی ماست. یه بار دیگه ترجمه کنم، ولعصر، قسم به زمان و عمر، ان الانسان لفی خسر، که انسان از ناحیه عمرش در خسارت است. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، که دیگه وقت توضیحش نیست. خدایا به آبروی سید الشهدا، معرفت مطلوب سید الشهدا را روزی همه ما بگردان. من نمیدونم وقت عرض ارادت به ساحت مقدس ابی عبدالله و روزه دارم یا ندارم، اطلاع ندارم چجوریه. وقت دارم. خدا رحمت کنه. من اینو دو سه شب تکرار کردم، امشبم میخوام با یه قطعه کوتاه براتون عرض کنم. خدا رحمت کنه، گاهی تو بعضی مجالس من گفتم آیت الله اسد محمد کاظم قزوینی را، کتاب زیاد داره، فاطمة الزهرا من المهد الى اللهد، امیر المؤمنین من المهد الى اللهد، الحسن من المهد الى اللهد، همه 14 معصوم رو از گهوار تاگور کتاب تحقیقی قشنگ نوشته، میرسه به امام زمان میگه المهدی من المهد الى الظهور، جوونا این کتابا رو بخونید. یه مرد ملا، من آخرای عمرشون ایشون رو زیارت کرده بودم، کربلایی بود ولی مقیم قم بود. ایشون فرمود پدر من که یه آیت اللهی بود مقیم کربلا بود، پدرم برای من نقل کرد، گفت یه روز یکی از مراجع بزرگ تقلید در کربلا از دنیا رفت، شهر تعطیل شد، یک پارچه تعطیل شد، دیدید یه مرجعی از دنیا میره عزای عمومی اعلام میکنن، ریختن از شهرهای مختلف اومدن کربلا برای تشییع، منم در اون تشییع جنازه بودم. از ازدحام جمعیت جنازه رو دست مردم هی میرفت جلو میآمد عقب، میرفت جلو میآمد عقب، ساعتها طول کشید جنازه برسه به صحن و سرای ابی عبدالله الحسین. میگه نزدیکی های حرم امام حسین که رسیدیم، اینو داره یه آیت الله نقل میکنه، میگه نزدیکی های حرم که رسیدیم من دیدم از اون گوشه اون خیابون اون طرفی یه جنازه رو قریبانه چهار نفر آوردن صاف بردن تو حرم. با خودم گفتم نگاه کن خدایا یکی چهار تا تشییع کننده بیشتر نداره غریبانه میره تو حرم، یکی هم این همه تشییع کننده. تو عز من تشا و تو ذل من، میگه از این حرفا با خودم گفتم، میگه این رفت و ما همیشه تو این فکر بودیم. جنازه رفت تو حرم و گویا هم گوشه صحنمون آقای غریب دفن شد، و بعدم جنازه این آیت الله رسید تو حرم، و مثلا یک ساعت بعدش جنازه آقا دفن شد ما آمدیم خانه. میگه من از فکر در نمی آمدم. شام خوردم خوابیدم، میگه در عالم خواب همون مرجع تقلیدی که از دنیا رفته بود رو در عالم خواب دیدم. گفتم آقا الحمدلله عجب تشییع داشتید، تشییع رو دیدید؟ فرمود بله دیدم، روح من روی جنازه‌ام پرواز میکرد، دعا میکردم برای تک تک اینهایی که به تشییع جنازه من آمدند. میگه بعد بهش گفتم خب آقا الان در چه وضعی هستید؟ وضعتون خوبه؟ خوب نیست؟ سوالات قبر رو گذروندید نگذروندید؟ میگه تا این حرف رو زدم دلت اینجاست یا نه؟ میگه اون آیت الله اون مرجع تقلید در عالم خواب به من فرمود خدا پدر و مادر اون جنازه رو بیامرزه که قبل از من وارد حرم شد. گفتم همون که قریبان آوردنش؟ گفت بله. گفتم چطور؟ فرمود یه کاری من از او یاد گرفتم که همون کار منو نجات داد. گفتم آقا چه کار کرد؟ فرمود روح من رو جنازم وارد حرم مطهر ابی عبدالله داشت میشد، او رو وارد کردن، چون شلوغ نبود راحت گذاشتنش تو قبر، سریع هم سر قبر رو پوشوندن، روح من رو جنازم بود اما توی قبر اونم می دیدم. به محض این که دفنش کردن دیدم دو ملک آمدن سراغش، ملکی به او گفت من ربک، خدای تو کیه؟ میگه تا گفت خدای تو کیه دیدم بدنش به رعش افتاد، دو مرتبه گفت من ربک، دیدم دستشو بلند کرد اشاره کرد به قبر امام حسین، گفت ما اعرف غیر صاحب هذا القبر، من غیر حسین کسی نمیشناسم. میگه حالا روح منم شاهد و ناظر بر این گفتگوی ملائک و این میت، یه وقت دیدم ملک صداشو برد بالاتر، من ربک، خدات کیه؟ باز گفت ما عارف غیر صاحب هذا القبر، غیر صاحب این قبر کسی نمیشناسم. میگه دیدم که ملک آماده شد عذابش کنه، یه وقت آقا امام حسین فرمود رهاش کنید، مگر نمی بینید پناهنده به من است؟ مگر نمی بینید؟ میگه یا حسین رهاش کنید، به من ببخشیدش، سوال و جوابش با من برید. میگه روح من اینو دید، تا مردم منو به قبرم رسوندن، منو میان قبرم گذاشتن، همون مراحل برای من طی شد. دیدم دو ملک آمدن، ملکی به من گفت من ربک، منم بلا فاصله گفتم لا اعرف غیر صاحب آزلغم. دو مرتبه سه مرتبه یه وقت این ملک داد زد، گفت اون عامی بود بی سواد بود این حرف رو زد، تو یه آیت اللهی بهت میگم من ربک، میگی ما اعرف غیر صاحب هادالقب. میگه تا این اعتراض رو ملک به من کرد، یه وقت دیدم آقا امام حسین فرمود این جواب سوال شما رو بلده ولی دلش میخواد من دستشو بگیرم. هر که با من باشد دلش دستش در دست منه. چقدر تو این زیارت عاشورا خوندی اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. به خدا قسم من که اینطوری هم میدونم شما از من پیشی، تو هر مجلسی از مجالس امام حسین میرم نه امیدم به منبر خودمه نه مطالب علمی که گفته، هیچ هیچ هیچ، امیدم این دو سه دقیقه آخر مجلس هست که با هم میگیم یا حسین.